بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و بعد خلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جلی من لدون که سلطان نصیرا. خب بریم سراغ درس هشتم و بحث دلالت. ما در بحث دلالت قبل از اینکه شروع کنیم، اگر همونطور که وعده داده بودیم ساعت قبل، یه نکته من خدمت رفقا عرض کنم. اگر یادتون باشه ما گفتیم که وجود لفظی حاکی از وجود معنای داخل ذهن و معنای ذهنی ماست و در حقیقت با واسطه هم حاکی از خارجه. یک تعبیری هست بر بین مناطقی که میگن وجود و لفظ وجود و معنا. این تعبیر ریشه در رابطه عمیق بین لفظ و معناست. وقتی مناطقه میخوان این جمله رو توضیح بدن میگن که ببینید این رابطه لفظ و معنا به قدری قویست و به قدری رسوخ کردن در هم که حسن و قبح لفظ به معنا و معنا به لفظ منتقل میشه. یعنی اینطوریه که مثلا اگر یک معنای قبیحی باشه، مثلا این قبح لفظ سرایت میکنه. مثلا فرض کنید که من اسمی، مثلا اسم زید رو میذارم برای یک فرزندی که تازه به دنیا آمده. این زید در طول عمرش انقدر انسان شروری بوده که بدیه این شخصیته به اسم زید سرایت کرده. از بعد از این زید کذایی هر موقع اسم زید میاد همه از اسم زید بعدشون میاد. چرا اینطور شده؟ خاطر این که اون بدی و قبح معنا و شخصیت زید به لفظ زید سرایت کرد. چطور میشه که اینطور میشه؟ به خاطر اینه که لفظ و معنا خیلی رابطه دقیقی دارن. لذاست که میگن وجود و لفظ وجود و معنا. وجود لفظ همون وجود معناست، چون رابطه تنگاتنگ و عمیقی دارن. خب صدا خوب شد الان؟ خب ادامه بدیم. لذا ما اینجا عرض میکنیم که در باب الفاظ ما در حقیقت اگر از الفاظ بحث میکنیم به دنبال اینیم که راههای جلوگیری از خطای در الفاظ رو در راه تعریف یک مفهوم تصوری رو توضیح بدیم. ما در حقیقت میخوایم در الفاظ راههایی که جلوگیری میکنن از خطای در اون الفاظ که بتونیم یه معرفی رو مشخص کنیم و تبیین کنیم، اون راه ها رو میخواییم بشناسیم. صداقت شده الان؟ من دستم خورد به هنسفری کنده شد. اگر صدا الان وصله من دوباره توضیح میدم، اشکال نداره. صدا میاد رفقا؟ خب آقای حسام خان صدا میاد؟ خب خدا رو شکر. بله عرض میکردیم خدمت رفقا که ما چرا داریم از الفاظ بحث میکنیم؟ اون توضیح وجود و لفظ و وجود و معنا تموم شد. یعنی میخواستیم همین رو بگیم که این وجود و لفظ و وجود و معنا در هم تنیده شده و بعضی وقتا قبح و حسن و هم سرایت میکنه. اگر یک کسی مثلا انسان خوبی باشه، خوبی در واقع اون شخص به لفظ سرایت میکنه. اگر انسان بدی باشه، بدیش به اون لفظ سرایت میکنه. این چیزی که همه تو ذهن ما هست. خب این از این نکته که گفتیم. نکته بعدی هم که عرض کردیم در باب این بود که اگر ما از الفاظ تو منطق بحث میکنیم، میخواییم راه های جلوگیری از خطای در الفاظ رو که برای تعریف استعمال میشن و استفاده میشن رو بشناسیم. ببینیم که از چه لفظی باید استفاده کرد و از چه لفظی نباید استفاده کرد. نکته ارزه. نکته بعدی در رابطه با احکام الفاظ. الفاظ و وجود لفظی یک ویژگی دارن و اون ویژگی اشاره داره به این که الفاظ ما دلالت دارن بر معانی خودشون. ما میخوایم در این بحث و در این درس هشتم درباره دلالت صحبت بکنیم. بحث درباره دلالت دو جهت میتونه داشته باشه، یک جهت خاصه و یک جهت عامه. ما تو منطق قرار از دلالت من جهت عامه صحبت کنیم، نه من جهت خاصه. من جهت خاصه اشاره داره به بیان قواعد و دستور زبان یک زبان خاص در دلالت الفاظ بر معانی. به عنوان مثال، مثلا ما در زبان عربی صحبت میکنیم، میگیم که اون که تو علم نحو این کار انجام میدیم، میگیم که مثلا الف و لام دال بر تعریف است، یا نکره در سیاق نفی دال بر عموم است، و یا همزه دال بر استفهام است، از به عنوان یک ظرف دال بر زمان است. خب اینها، این که میگیم داله دلالت دارد، این دلالت اشاره داره به نوع خاصی از اون دلالت. یعنی من دارم دلالت رو بررسی میکنم در یک زبان خاص و در شرایط خاص اون زبان که الفاظ این زبان چه معانی را دلالت دارند. اما گاهی اوقات دلالت این گونه بحث میشه که من کاری ندارم که الفاظی که به کار برده میشه تو چه زبانیه. من فارغ از هر گونه زبان، زبان عربی باشه، انگلیسی باشه، فارسی باشه، ترکی باشه، من در رابطه با احکام دلالت صحبت میکنم، احکامی که تو همه زبانها جاریه. ما تو منطق داریم از این جهت از دلالت صحبت میکنیم. یعنی اگر از شما پرسیدم خب دلالت چه ربطی به منطق داره؟ دلالت برای مثلا لفظیه که یک معنایی داشته باشه، پایین بررسی کنیم که فلان لفظ چه معنایی داره؟ پاسخش واضحه که ما دلالت رو در منطق بحث میکنیم من جهت عامه، یعنی فارغ از هر گونه دستور زبان و قواعد زبانی خاص. ما میخواییم بررسی کنیم که در واقع دهکده جهانی بشر این الفاظ چه احکامی دارن، الفاظ در حین دلالتشون بر معانیشون چه ویژگی هایی دارن، چه عواملی باعث میشه که یک دلالت کذایی از دلالت کذایی دیگه متفاوت بشه و تفاوت پیدا کنه و مختلف باشه. ما از این جهت داریم توی دلالت و تو منطق بحث میکنیم. بنابراین این نکته خاطر شریفتون در گوش ذهنتون نگه دارید. من برای تعریف دلالت از یک مثال شروع میکنم. فرض کنید تو اتاق نشستید و در زده میشه و یک صدایی از در خارج میشه، نه هر صدای در واقع صدایی که از در خارج، صدای معمولی که نشون میده که یک کسی انگار پشت دره. این صدا در حقیقت دلالت بر وجود یک شخصی پشت در داره. به این حالتی که ایجاد شده میگن دلالت، میگیم هازا دلت علا ذالکه، این عمل یعنی در زدن دلالت کرده است بر اینکه یک کسی پشت دره، بهش میگن دلالت. خب در قالب این مثال وقتی ما میخوایم دلالت رو تعریف کنیم میتونیم اینطوری بگیم، میگیم دلالت، قبل از اینکه تعریف کنم این نکته خیلی مهم بگم، ما اینجا در رابطه با تعریف دلالتی که الان میخوایم انجام بدیم در رابطه با دلالت الفاظ نمیخوایم حرف بزنیم فعلا، ما داریم در رابطه با دلالت به صورت معنای عامش صحبت میکنیم، دلالت هر چیزی بر چیز دیگه.
حالا این مثالی که من زدم، این که یه کسی در بزنه دلالت میکنه بر وجود یک شخصی پشت در، خب که لفظی نبود که، دلالت از جنس چی بود؟ از جنس صدا بود. پس دقت بفرمایید که این تعریف دلالت، تعریف دلالت است بالمعنى العام. نکته خیلی مهم، گوش ذهنتون داشته باشید. اما این سوال تعریف دلالت، از این مثالی که زدیم میتونیم دلالت رو به این شکل تعریف کنیم که دلالت عبارت هست از این که یک پدیده و شیعی یه حالتی داشته باشه، یک صورتی داشته باشه، که وقتی ما به اون حالته و اون شیء علم پیدا میکنیم، ذهن ما از اون شیء اول به یه شیء دوم منتقل بشه. توی این مثالی که بنده زدم دقت بفرمایید، این شیء اول در مثال چی بود؟ در بود. این در چه حالتی داشت؟ اینکه یه صدایی ازش در اومده بود. این شیء اول یه پدیده است، یه حالتی داره که صدا داده. از علم به صدای در، از علم پیدا کردن به اون صدای در، من منتقل میشم به یه چیز دیگه. چیز دیگه چیه؟ چیز دوم اینکه یه کسی پشت در هست. به اون شیء اول میگن دار، به شیء دوم میگن مدلول. این تعریف دلالت. پس بنابراین ما تو هر دلالتی دو تا رکن اساسی داریم. رکن اول دال، که همون شیء نخست باشه که یه حالتی داره، ما از اون حالت منتقل میشیم به چیز دیگه. اون شیء و چیز دوم میشه مدلول. این از تعریف دلالت. اما سوال مهمی که اینجا به وجود میاد و برای مخاطب ما حادث میشه اینه که سبب دلالت چیه؟ چی شده که وقتی در زده میشه و صدایی از در می آید، ذهن من به سرعت منتقل میشه که یه کسی پشت دره، که بعد بهش بگم دلالت؟ پاسخ اینه که دلیل انتقال ذهن من از شیء اول به شیء دوم به خاطر وجود یک علاقه و یک تلازم بین شیء اول و شیء دوم و رسوخ و نفوذ این علاقه بین شیء اول و دوم تو ذهن منه. ببینید، چون توی ذهن من اینگونه هست که قبلا اینو تو ذهن من برای خودم هجی کردم، تو ذهن خودم این رو نفوذ دادم که بابا هر موقع یه صدایی از در پیش میاد، به وجود میاد، معلومه که یه کسی باشه دره. در خارجم اینه که وقتی یه صدایی میاد، پس معلومه یه اتفاقی افتاده، یه کسی هست که این صدا رو در آورده. چون همیشه بین در زدن، یعنی صدای در و وجود یک شخصی پشت در، یه ترازم و علاقه هست، یه حکایتگری هست، یعنی انگار که اون در زدنه داره حکایت میکنه از کسی که پشت دره، به خاطر وجود این علاقه و همچنین به خاطر علم من به این علاقه بین این دوتا، این دلالت به وجود میاد. و الا اگر مثلا فرض کنید یک صدای نامتعارفی به وجود بیاد، یک صدای نامتعارفی وجود بیاد، شبیه صدای در زدن نباشه، خب آیا ذهن من از این صدای نامتعارف منتقل به این میشه که یه شخصی بیرون از اتاق وجود داره؟ خیلی وقتا پیش میاد که مثلا شبها آدم از خواب که بیدار میشه میخواد بره یه لیوان آب بخوره، یه دفعه داره داخل حال میشه، تاریکه، یه صدای عجیب غریبی میاد، براش مشکوکه، شخصی هست اونجا، صدای در واقع وسایل خونه است که میگن تکون میخورن، مثلا برق ساکن دارن، صدای چیه این؟ منتقل نمیشه ذهنش. چرا منتقل نمیشه؟ چون بین شیء اول یعنی صدا و شیء دوم، اصلا شیء دوم نمیدونه چیه که بخواد تلازم بینش وجود داشته باشه، تا اون تلازم بیاد تو ذهنش، تا ذهنش دلالت کنه بر اون معنا. پس خیلی مهمه سبب دلالت در یک فرایند دلالت وجود علاقه و تلازم بین اون چه اول و دومه، هم تو خارج و هم تو ذهن. یعنی هم من باید فرض داشته باشم اینا در خارج با هم علاقه و تلازم و حکایتگری دارن، و هم این که این علاقه رو من علم داشته باشم، تو ذهن من رسوخ کرده باشه، نفوذ کرده باشه. باز اگر تو خارج علاقه داشته باشم اما این علاقه در ذهن من نفوذ نکرده باشه، به چه معنا؟ یعنی برای من عادی نباشه این سبک رابطه بین دال و مدلول، خب باز من نمیتونم تصدیق کنم که اینجا دلالتی وجود داره. فرض کنید در حقیقت هر گونه صدایی که در شب موقع تاریکی در خانه به وجود میاد تلازم داره با وجود برق ساکن در وسایل. اما اگر این علاقه که تو خارج وجود داره تو ذهن من رسوخ نکرده باشه، یعنی ذهن من معترف و اذعان به این نداشته باشه، تصدیق نکرده باشه، باز ذهن من منتقل نمیشه بین این که این صدا از برق ساکنه. ممکنه چی بگه؟ بگه ممکنه یه شخصی باشه اینجا، ممکنه یه دزدی وارد خونه شده باشه، لذا دلالت شکل نمیگیره. پس دو شرط اساسی برای تحقق دلالت، در واقع دو سبب اصلی، یک وجود علاقه و تلازم بین این دو تا در خارج و رسوخ اون تو ذهن ما. من برای هر دو طرفش مثال زدم، حواستون باشه. خب اینم از این نکته. اما بریم سراغ اقسام دلالت. این دلالت با تعریفی که ازش انجام دادیم و با اسباب و شرایطی که داره اقسامی نیز داره. خب جهت تقسیم، دقت بفرمایید، جهت تقسیم در دلالت چیه؟ یعنی چی شده که ما اقسامی در دلالت داریم؟ گفتن که چون اسباب شکلگیری یک دلالت ممکنه متفاوت باشه، ما دلالت‌های گوناگون داریم. گفتن که دلالت از جهت متفاوت بودن اسبابش یا دلالت حقیقی است یا دلالت وضعی. دلالت حقیقی در مقابل دلالت وضعی همون معنایی که از حقیقی در وجود حقیقی کردیم و همون معنایی که از اعتباری در وجود اعتباری کردیم، میتونیم همون معنا و تعریف رو بیاریم در دلالت حقیقی و دلالت وضعی و توضیح بدیم. دلالت حقیقی یعنی چی؟ یعنی این که من حالا دلالت حقیقی رو شروع نمی کنم، واسه ساله سوال داره جانم، بفرمه جانم. آها جوزه رو، چرا این سه نقطه بالای صفحه رو بزنید، آها دانلود رو بزنید. آها رفقای دیگه همین مشکل دارن؟ بذار ببینیم اول فصل رو میگی یا نه. نمیشه؟ آه اینم میشه. حالا من آخر کلاس دوباره، آره من همین کارم، آخر کلاس من یه بار دیگه اینو بارگذاری میکنم که براتون بالا بیاد. چشم. لینک کدوم کانال؟ ایتا خرابی کردم. میخوای ببر تو بله. تلگرام که فیلتر شکن میخواد عزیز. بله. آره همه رو هم عضو کن، همه بچه های کلاس سوم سرم. آره من بذار اوز کن، من فایلو میذارم اونجا براتون. یا علی خدا جانم. چشم جانم چشم آسد سال جانم. بله، رابطه که بین دال و معلول شکل میگیره میگم دلالت. یعنی دال ما یه حالتی داره که وقتی ما میبینیمش سریع منتقل به مدلول میشیم، به این فراینده میگن دلالت که رابطه بین دال و مدلوله. حالا تو مثال الان میاد تو اقسام خیلی واضح تر میشه. خواهش میکنم. خب خواهش میکنم. خب بریم سراغ تقسیم تقسیمات دلالت. خب دلالت حقیقی دو قسم داره. حالا من رفقای عزیز، من چرا این دلالت رو تقسیم کردم به حقیقی و وضعی، بعد حقیقی رو دو قسم کردم و وضعی رو حالا بعد در ادامه توضیح میخوام بدیم؟ چون کتاب دانش منطق این کار کرده. من خواستم که رعایت کنم در امانت نقل از کتاب. اما اگر کتاب های دیگر نگاه کنید، مثل کتاب مزفر و کتاب منطقی های دیگه، دلالت رو از همون ابتدا تقسیم کردم به سه قسم: دلالت عقلی، دلالت طبعی و دلالت وضعی. بعد آخر سر که میخوام تموم کنن میگن نوع دلالت عقلی و طبعی نوع حقیقی است، یعنی به وضع واضع و معتبر نیست، برخلاف دلالت وضعی که دلالت دال بر مدلول متوقف بر اعتبار و جعل واضع. یعنی تا یک کسی نیاد این وضع رو انجام نده دلالتی هم وجود نداره. مثالش هم تو ساعت قبل زدم، مثلا علائم راهنمای رانندگی تا قانونگذار نیاد توضیح بده که آقا این علائم راهنمای رانندگی هر جا میبینید این معنا رو دارن، ما نمیتونیم از دیدن این علائم منتقل به فرض کنید ورود ممنوع شدن بشیم. تا وقتی که یک قانون کلی و یک نهادی که این قانون رو توضیح بده وجود نداشته باشه و بیاد این رو برای ما بیان نکنه، ما نمیتونیم از یک تصویر فرض کنید که شبیه علامت توقف ممنوعه، توقف ممنوع بودن رو بفهمیم. لذا از این دالمون که یک شکل هندسیه به مدلولمون که توقف ممنوعه نمیتونیم منتقل بشیم. خب این فرق دلالت وضعی و دلالت حقیقیه. اما دلالت حقیقی نیاز به این اعتبار و این جعل و این در واقع وضع نداره، بلکه فارق از ماها این دلالت حقیقی وجود داره. جانم آسد ساله خواهش میکنم. درسته. میشه؟ آها همون علامتی که به صورت مربع داخلش یه مثلثیه. اون راست، رفقا راست میگن، آقای ست ساله میگن که اونو بزنید، لیست فایلایی که من بارگذاری کردم هست. آره خب خدا رو شکر الحمدلله. خواهش میکنم. سلامت باشید جان اول فصل. حالا باز ما میفرستیم تو همون گروه. بله نگران نباشید. چشم خواهش میکنم. خب حالا ادامه بحث رو بریم که وقت خیلی نداریم. من 5 دقیقه این سفر رو جمعش کنم، انشالله ادامه بحث که صفحه بعد باشه میفته برای فردا، چون نکات مهمی هم هست باید دیگه بذاریم برای جلسه آینده. خب دلالت حقیقی، دلالت بدون اعتبار و معتبر است. دلالتی است که ورای اعتبار معتبر وجود داره، که یا عقلی است یا طبیعی. در دلالت عقلی گفتن که دلالتیه که ملازمه و علاقه بین دال و مدلول ذاتیه، یعنی رابطه شون مثل اثر و مؤثره، تخلف ناپذیره. آسمون بیاد به زمین، زمین بره به آسمون، همیشه این دال دلالت میکند بر این مدلول، هیچ موقع تغییر نمیکنه. به این میگن دلالت عقلی. چرا بهش گفتن عقلی؟ چون رابطه دال و مدلول مثل رابطه اثر و مؤثره. اثر یعنی معلول، مؤثر یعنی علت. چون این رابطه شبیه رابطه علت معلولی، هر موقع معلول رو میبینه به علت میرسه، گفتن این رابطه رابطه عقلیه. اختلاف کجاست؟ توی سبب شکلی رابطه. سبب شکلی رابطه چیه؟ وجود یک رابطه عقلی یعنی ذاتی و اثر و مؤثری بین دال و مدلول. مثلا دقت کنید، دلالت نور صبحگاهی بر طلوع خورشید، تا آسمان آسمانه و تا زمین زمین است، وقتی ما نور صبحگاهی رو میبینیم، وجود نور صبحگاهی دلالت میکنه بر طلوع خورشید. در حقیقت نور صبحگاهی معلول ماست، طلوع خورشید هم علت ماست. خب مگه میشه که یک معلولی از علتش تخلف بکنه؟ همیشه وقتی معلول هست قطعا علتش هست. به دلالت وجود معلول بر وجود علت میگن دلالت عقلی. اما گاهی دلالت حقیقی ما دلالت طبعیه. یعنی به چه شکله؟ یعنی دال و مدلول ما اینطور نیستش که مثل دلالت عقلی دلالتشون ذاتی و از جنس اثر و مؤثری باشه، بلکه توی مقام‌ها و شرایط مختلف بر اساس طبیعت‌های آدم‌ها متفاوت میشه. ممکنه تو یک فرض کنید اختزاعات انسانی این دال بر یه مدلول دلالت کنه، ممکنه همون دال توی اختزاعات انسانی دیگه‌ای بر یه مدلول دیگه‌ای دلالت بکنه. به این میگن دلالت طبیعی. چرا بهش میگن طبیعی و چه تسمیهش چیه؟ چون بر مدار اقتضای طبع آدم هاست. طبع آدم ها متفاوته. مثال دقت کنید، ممکنه یه آدمی وقتی یه دردی بهش وارد میشه، این درد موجب بشه که عکس العملش گفتن کلمه آه باشه. ممکنه هم یا آدم دیگه وقتی درد براش حادث میشه، عکس العملش گفتن چی باشه؟ کلمه آخ باشه. خب این آخ ما یه جا دال بر مدلولش، مدلول ما که درده، یه جا دالش آخه، یه جا دالش چیه؟ آهه. پس نشون میده که دلالتشون طبعیه. طبع آدم ها، ویژگی آدم ها، حالت آدم ها یه طوری که یه جاهای آخ میگن یه جای آه میگن. من مثال دیگه، این که آدم ها در بعد به ورود کسی دیگه یا وقتی وارد مجلسی میشن کلاهشون رو برمیدارن، همه جا به نشانه احترام نیست. ممکنه در جوامع بشری باشه که کسی وقتی وارد مجلس میشه کلاهشو که برمیداره، این به نشانه احترام باشه. یعنی کلاه برداشتن میشود دال ما، معنای احترام میشود مدلول ما. ولی ممکنه همین کلاه برداشتن که دال ماست، توی جامعه دیگه به نشانه توهین تلقی بشه. خب شما اینجا میبینید که دال واحده، یعنی کلاه برداشتن، اما مدلول ما به خاطر شرایط متفاوتی که وجود داره عوض میشه، تخلف پذیر است. دلیلش چیست؟ چون منشأش طبیعت انسانیه. منشأ دلالت طبیعت انسانیه. به عنوان مثال یه مثال دیگه عرض میکنم. مثلا میگن که توی قومی وقتی شما میرید مهمونی و شما چای میارن، ممکنه هم زدن چایی و در آوردن قاشق از چایی بی ادبی محسوب بشه، توی قومی همین کار احترام محسوب بشه. این نشون میده که این دلالتش دیگه عقلی نیست که مثل علت و معلولی اثر و مؤثری باشه، بلکه طبعیست، بر مدار طبع آدم هاست. خب این هم از دلالت طبعی. فقط میماند اقسام دلالت وضعی. دلالت وضعی 4 قسم دیگه داره که ما انشالله این رو در جلسه آینده و به همراه تنبیهاتی که از درس مونده رو
توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.